اینا نباشه لزومن، نگرانیش نباشه. شما ممکنه به این موضوع فکر کنید که خب من چجوری باید فردا زندگی کنم، من چی کار باید بکنم، فرقی نمیباشه فکر کنید. ولی یه لحظه تصور کنید نگرانی این در وجود شما نباشه، اضطرابش نباشه، چقدر زندگی عوض میشه. این از این نکات خیلی ریزه. خیال نکنید نگران نبودن در باب چیزی لزوماً به معنی انکار اونه یا به معنی فکر نکردن درباره اونه. نه، لزوماً اینطور نیست. بله، اگه شما چیزی رو انکار کنید دیگه نگرانش هم نیستید. آدم نگران عدم که نمیشه. اگه به چیزی هم فکر نکنید بازم نگرانش نیستید، ولی لا اکثر لزوماً. یعنی اینجوری نیستش که لازمه این که نگران چیزی نباشید این باشه که اون چیز اصلا وجود نداشته باشه یا بهش فکر نکنید. می توان تصور کرد چیزی وجود داشته باشه بهش هم فکر بکنید و این نگران نباشید. عجب دنیایی شد. یعنی عجب دنیایی میشه. فکر کنید به آیندتون اما نگران نباشید. آیا میشه به این نقطه برسیم؟ حتما میشه. اگر مسلمان بشید، اگر قرآن بخوانید، اگر ایمان بیارید، همینطور خواهد شد. فکر کنید. سوم نکته عملی این که برای به دست آوردن رزق که خب برنامه میدید تلاش میکنید، اشتباه نکنید. راحت بگم راه روزی اینه، با همون حرفی که از نظری برمیگرده به اون جمله سوم تو مباحث نظری، تو مباحث عملی هم نشون میده خودش رو دیگه. راه روزی اینه، با اینجوری برید روزی کسب کنید. چه میخواید پولدار بشی؟ خیلی خوب، از خودم بپرس پولدارت میکنم. نیم داره میگه با خودم بهت میگم چی کار کن پولدار بشی. باشه، راهش اینه. لزومن راهش اینه که شما خیال میکنید. من دارم یه راه هایی نشونتون میدم. جدی بگید این راه ها، جدی بگید. اینم نکته یه سه. پس ببینید قرآن پاره ای از دیدگاه های نظری ما رو درباره رزق عوض میکنه و پاره ای از دیدگاه های عملی ما رو درباره رزق عوض میکنه. هم نگرش ما رو به رزق تصدیق میکنه، هم برخورد عملگرایانه ما رو نسبت به رزق اصلاح میکنه. خب حالا بریم سراغ آیات. از اینجاست که بحث شروع میشه. حالا این واقعا قرآن چی میگه برای ما؟ این راه های رزق چی هست؟ چجوری به رزق برسیم؟ خب اولین آیه ای که درباره رزق خوبه که دربارش تأمل بکنیم، یکی از مشهورترین آیات سوره آل عمرانه. کسی میتونه حدس بزنه کدوم آیه؟ علامه هم مفصل ترین بحث رو جرس با این آیه آغاز میکنن. اینه، میگه پیغمبر یه دعایی رو دیدم، این دعا رو بخون. شما مسلمان ها، شما این دعا رو میتونید بخونید. این دعا اینه، از این دعاهای عجیب قرآنیه و از این دعاهایی که با اللهم شروع میشه. بگو و قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به خیر حساب. عجیبه ایمان. اولا دستور خداست، میگه از اون دعاهای نابیه که میگه اینجوری دعا کن. ببینید خیلی از دعاهای قرآنی این خصوصیت نداره. دعاهای خوبیه، شما دعا کنید خیلی خوبه، ولی قرآن دستور نمیده اینجوری دعا کنید. مثلا میگه خیلی از بندگان خوب ما اینجوری دعا میکردن. ابراهیم اینجوری دعا کرد، ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین. یا مثلا خیلی از ربنه های قرآن اینجوریه دیگه، یا میگه و از بندگان کسانی هستن که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. یا اولوالالباب اون کسانی که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، وقت میگن که چی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک لقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا. اینا اینجوری میگن خیلی هم خوبه و خداوندم در پاسخ میگه اینا که اینجوری دعا میکنن ما مستجابشون میکنیم. فاستجاب لهم ربهم، اینا متوجه تو آل عمران اواخر سوره آل عمران میگه خدا اینا اینجوری دعا میکنن و خدا استجابتشون میکنه، دعاشون رو قبول میکنه. یا و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یه عده از بندگان خوب خدا اینجوری دعا میکنن، یه عده اینجوری. ولی این آیه آیه‌ای که میگه اینجوری دعا کنید و قول اینجوری بگو، دستور میده، خیلی آیه شریفیه، خیلی عظیم الشأنه. خب چی میگه؟ میگه اینجوری بگو، بگو اللهم، ای خدای من، ای الله من، اللهم، شاید اینجوری تعبیر کنیم، ای خدای من، دقیق تر بگیم الله من. هم الله و اللهی یاد میکنیم، هم این نسبت و انتساب خودمونو با او به یاد میاریم. فقط الله نیست، الله منه، نه به این معنی که الله دیگران نیست، خب یه جور نسبته، در واقع یه جور مثل همون ربناه، نای ربناه توی امه اومده، میگه اللهم من. خب اللهم چی؟ اللهم مالک الملک، خدایا پادشاهی مال توست، اصلا تو صاحب پادشاهی هستی. پادشاهی در زندگی اعتباری و اجتماعی شما یعنی همون قدرت دیگه، همون چیزی که باعث میشه اراده شما بتونه نفوذ کنه، بتونید به اون چیزی که میخواید برسید. اللهم مالک الملک، صاحب پادشاهی توی، توت الملک من تشا، به هر کی بخوای ملک تو میدی، به هر کی بخوای پادشاهی میدی، و تنزع الملک من من تشا، و از هر کی بخوای ملک تو میگیری، و تو عز من تشا. عزت در واقع همون قدرته، همون این که اراده انسان بتونه متجلی بشه. آدمی که پیشه یکی عزیزه، یعنی هر چی بگم برام انجام میده، میگه من پیشه من خیلی پیشه عزیزم، یعنی هر چی بگم برام انجام میده. عزیز مرد، یعنی تو مرد هر چی میگفت قبول میکردن. عزت اینه، و تو عز من تشا، ذلت درست نقطه مقابل عزته، آسان که نتونه کاری بکنه، حرفشو کسی نخونه. و تو ذل من تشا، توی خدایا، توی توی عزت دست توست، هر کیو بخوای عزیز میکنی، هر کیو بخوای ذلیل میکنی. به یدک الخیر، به یدک الخیر یعنی الخیرو به یدک، ولی چون به اصطلاح مبتدا و خبر جاشون رو عوض کردن، معنی حس میده، یعنی فقط خیر بده. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی خواستنی، خیر یعنی هر چی که شما اختیار میکنید، هر چی که شما انتخاب میکنید، خیر یعنی این دیگه، یعنی هر چی که مطلوبه، هر چی که دوست داشتنیه. به یاد کن خیر یعنی هر چی که دوست داشتنیه فقط به دست توست، به دست کسی دیگری نیست. و بگم حوضه این حرف تا کجاست؟ منظور من از این خیر و این عزت و این ملک و این پادشاهی چیه؟ قلم رو این حرف کجاست؟ کار کرده این حرف کجاست؟ اینکه علا کل شیء قدیر، کار کرده این حرف در همه چیزه. وقتی میگم ملک، وقتی میگم عزت، وقتی میگم قدرت، وقتی میگم به دست بردن، وقتی میگم خیر، محدودهی براش نمیشناسم، کل شیء. این توی روابط انسان ها که عزت داره، ذلت داره، قدرت داره، پادشاهی داره، دستور داره، در عالم تکوین هم همینطوره. طول جل لیل فی النهار، اونی که روز رو در دل شب فرو میبره، معنی طول جل لیل فی النهار این هستش، در واقع همین کوتاه و طولانی و بلند و کوتاه شدن شب و روزه، که جور در طول سال شب و روز کوتاه میشه و بلند میشه. تو زمستونا عرض کنم که شبا کوتاه میشه، تو تابستونا شبا، تو زمستونا شبا بلند میشه، تابستونا شبا کوتاه میشه و روزا برعکس. عرب به این میگه طولج، یه انگار شب میره تو دل روز، روز میره تو دل شب، همینجور میچرخه اینا. انگار یه چیزی هست، شب میره تو دل روز، این طولانی میشه، این کوتاه میشه، بعد در عکس میشه، این میره تو دل این میره تو دل اون. تورج اللیل فی النهار و تورج النهار فی اللیل، یه نظام خلقت دست توه، گردش سیارات دست توه، اختلاف شب و روز دست توه، خورشید مال توه، روز مال توه، شب مال توه. از اون طرف به تخرج الحی من المیت، به تخرج المیت من الحی، مرده رو از دل زنده در میاری، زنده رو از دل مرده در میاری. تو تویی که این کار میکنی. علامه میگن که آدم به هیجان میاد وقت میبینه که این دوتا آیه چجور ظرافت های هنری و ادبی توش وجود داره. دوتا آیه اول ملک و عزت برمیگرده به زندگی اجتماعی و اعتباری انسان، دوتا آیه دوم، این دوتا جمله دوم، علاج شب و روز در هم و بیرون آوردن زنده از دل مرده و مرده از دل زنده، برمیگرده به اتفاقات طبیعی در این عالم. این که از گیاه جامد، از دانه جامد، از دانه مرده زنده بیرون میاد، این که از دل جسمانیت روحانیت پدید میاد، یا از اون طرف به تعبیر خود قرآن از دل زمین مرده با آمدن یک باران سبزی و حیات و خوردنی فراهم میاد، زمینی که خشکه، زمینی که هیچی توش نیست، یا از اون طرف از صلب یک انسان کافر گاهی یک مؤمن به دنیا میاد و از صلب یک مؤمن گاهی یک کافر به دنیا میاد. چون قرآن یکی از مصادیق اساسی حیات رو ایمان میدانه و یکی از مصادیق مرگ رو جهالت و کفر میدانه، آیاتش هست، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، همه این معانی رو داره و اساسا معنیش اینه که اصلا مرگ و زندگی به دست توه. بالاتر از مرگ چه اتفاقی در زندگی انسان ها متصدره؟ بالاتر از زنده شدن و زندگی چه اتفاقی در زندگی انسان ها، در حیات انسان ها، در وجود انسان ها متصدره؟ اینا همه به دست توست، همش به دست توست. اما نکتهش این نیست، نکتهش دیگه است. علامه واقعا به ذوق میان توی تفسیر آیات، میفرمایند که نگاه کنیم که انه ملک و به دست آوردن ملک ملک و به دست آوردن و از دست دادن ملک درست مثل فرو رفتن شب در دل روز و فرو رفتن روز در دل شب میمونه. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی کسی ملک به دست میاره درست مثل اینه که قدرتش در سطح جامعه زیاد میشه، قدرت دیگران کم میشه، یعنی قدرت اینا تو دل قدرت اون فرو میره. خوب دقت کردی؟ از اون طرف عزتی که توی آیه اول گفت معادل همون حیات تو آیه دومه، انگاری که چجوری به اصطلاح در زندگی اجتماعی شما عزت به دست میارید، این درست معادل اینه که در زندگی تکوینی کسی حیات به دست بیاره و بتونه آثار خودش رو آشکار کنه، جلوه‌گر کنه. و خلاصه کلام این که تمام اتفاقات چه در عالم اجتماعی و در عالم مناسبات انسانی، ملک و عزت، ذلت و خاری، از دست دادن ملک، و چه در عالم تکوین و طبیعت، همش به دست خدا است. و بالاخره خلاصه همه این مطالب و ترزق و من تشاء و به غیر حساب، این آیه کلیدیه که ما باید بفهمیم. ترزق و من تشاء و به غیر حساب، خیلی از ما این به غیر حساب رو در واقع متصل میکنیم به من تشاء، یعنی اینجوری میفهمیم که آیه میخواد بگه هر کی تو دلت بخواد به غیر حساب میدی، هر کی تو دلت بخواد با حساب رزق میدی. نه، خیلی خیلی فهم غلطیه. ترزق و من تشاء به غیر حساب، در واقع به غیر حساب برمیگرده به ترزق، و من تشاء یعنی در واقع میخواد بگه رزق بندگان به خاطر به مشیت خداونده، یعنی هر کی هر چی به دست میاره به خاطر مشیت اوست و مشیت او بی حساب است. چرا؟ برای اینکه رزق اساسا از جانب خدا، تکوینی نگاه کنید دیگه، رزق از جانب خدا محقق می شود و وقتی خداوند رزق رو به موجودات میده، نه متصور است کسی از خدا طلبکار باشه، نه متصور است که کسی از خدا چیزی رو بخواد، چون حتی چیزی رو از خدا خواستن هم یه جور رزق اوست. چون او به شما روزی نکنه که شما چیزی بخواید، معنی همون تجلی او بودن دیگه. بنابراین رزق خداوند اصولا به غیر حسابه و ارتداق موجودات جز به مشیت خداوند به چیز دیگری نیست. و ترزق من تشاء به غیر حساب. خوب گرفتید مطلب؟ در واقع این آیه میخواد بگه آقا هر اتفاقی برای موجودات میفته به مشیت اوست و جز او هیچ کس دیگری در این عالم محقق نیست و مقدر نیست و قادر نیست. و حالاست که شما متوجه میشید که اگر او به شما بگوید که راه رزق به دست آوردن چیه، چه جملات گوهرباری به شما گفته و چه توصیه های. کسی حالا داره با شما راجع به رزق خودتون حرف میزنه وقتی در اون عالم تشریع دارید زندگی میکنید دیگه، که در واقع رزق منشأش اوست، همه چیش اوست و جز مشیت او به هیچ چیز دیگه ای رزق تندن نمیده. و بازم تکرار میکنم رزقو هی رزق من میگم معنی شادتون نره. رزق یعنی هر اتفاقی که میخواد برای شما بیفته، هر چیزی که میخواد دوست داشته باشید، هر چیزی که میخواد به دست بیاری، هر خیلی که در این عالم هست، هر خیلی فقط به دست نیست. خب اجازه بدید من بحثو در اینجا بکنی ببندم، ولی به یک نکته اشاره کنم. این نکته ای که بعدا هم بیشتر در بارش صحبت خواهیم کرد. خب اینو من اینجا میگم، شما کاملا میتونید درک بکنید، ولی اگر در لابلای آیات قرآن میگفتم خیلی خیلی مطلب قشنگ تری میشد، ولی با این حال بذارید بگم چون شنیدنیه. خب در همین نظام تکوین یا حتی نظام تشریع اگر به قضیه نگاه بکنید، اون وقت یک سوالیه که به راحتی ما پاسخشو داریم و اون این که تلاش ما در راه به دست آوردن رزق هم، خوب دقت میکنید، تلاش ما در راه به دست آوردن رزق هم البته خودش یکی از عواملی که در رزق دخالت میکنه، اما چند چیز یادمون نره. یکی این که تلاش ما هم در واقع از جانب اوست و چیزی که جلبه اون نیست، و دو این که یه چیزی اشتباه نکنید، تلاش شما ماکسیموم یکی از عوامل رسیدن رزق به شماست. نشون به اون نشونی که خیلی وقتا شما تلاش میکنید رزق هم به دست نمیارید، و خیلی وقتا هم رخ میده که شما تلاشی هم نمی کنید و رزقی هم به شما داده میشه. مگر کودکی که خدا رزقش میده و بزرگش میکنه تلاشی میکنه به یک تعبیر، خدا رزقشو میرسونه، یعنی این نظام رزق او رو میده. حالا من بعدا خواهم گفت آیاتی که اینجوری تعبیر میکنه، میگوید اصلا آقا میدونی چیه، رزق همه موجودات بر من واجب شده. خدا میگه خودم هم بر خودم واجب کردم. یک دو سه تا چیز هست که خدا میگه من بر خودم واجب کردم. من شما شک نکنید، من قول میدم به شما کسی نمیتونه بر من حکومت کنه بگه تو باید اینجوری باشی، ولی این اینجوریه و من خودم بر خودم واجب کردم. یکیش رزق، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، بر من از رزقشون. یکی دیگه از چیزایی که خدا خودش بر خودش واجب کرده رحمتشه، مهربانیه، کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش نوشته که مهربان است. و یکی دیگه از چیزایی که واجب کرده نصرت مؤمنین است، و کان حقا علینا، بر ما این حق، به گردن ما این حق، ما خودمون بر خودمون رو واجب کردیم. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یاری کردن مؤمنین بر ما واجب، ما کمکشون میکنیم مؤمنان رو. خیلی جالب، رزق هم یکی از این چیزایی که خدا خودش بر خودش واجب کرد. چیزی که میخوام بگم اینه که تلاش شما و کوشش شما البته یکی از عوامله، ولی یادتون باشه نسبت، خب میخوام برسم به اصل سخنی که میخوام باش حرفمو تموم کنم، نسبت تلاش شما به کسب شما در خصوص رزق یه چیزی شبیه نسبت دعای شما به استجابت دعا. تمام حرفایی که ما سالهای گذشته درباره دعا زدیم و در سوره احزاب گفتیم، مفصل هم گفتیم، اونا رو به یاد بیارید. کوشش شما یه همچین چیزیه. ساده بگم، خیلی ساده بگم، اینجوری باید تلقی کنید که وقتی کوشش میکنید که چیزی به دست بیارید، همون عمل شما در واقع یه جور دعا کردنه. در واقع کاری نمی کنید جز این که با این عملتون دارید از خدا می خواهید که به شما یه چیزی رو بده. هر کی به این نقطه رسیده به اون جایی رسیده که قرآن می خواهد. تلاش شما در واقع تمنا از خداونده. با این مقدماتی که ما گفتیم کاملا می توانید بفهمید این حرف یعنی چی. از این طرف تلاش شما وظیفه شماست. و از این طرف سوم به هیچ وجه رابطه لزوماً مستقیمی که شما میفهمید میان تلاش شما و رزق خداوند وجود نداره. یعنی چی؟ خب پس چه رابطه ای وجود داره؟ رابطه رحمت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما تلاشتون خوب باشه، هر چقدر کم باشه، اگر به وظیفتون در باب اون تلاش عمل بکنید، یک، و اگر اون چیزی که بخواید برسید واقعا خیر شما باشه، این دو، شما یک تلاش میکنید خداوند صد تا به شما میده، چه مادی چه معنوی. به تعبیر ساده تری اگر شما تلاشی بکنید که انهو، اگر شما دعایی بکنید و به وظیفتون هم در باب اون چیزی که میخواید برسید عمل بکنید، چون خود روایات و خود آیات گفتن که برید این کوشش ها رو هم انجام بدید، وظیفتون این کارا رو بکنید. کسی خدا رو قبول داره که از وظیفتش سر باز نمیزنه که. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید آب بخورید وظیفه دارید دستتون رو ببرید، چون من گفتم این کارو بکنید. و اگر این کارو نکنید و من گفته باشم این کارو نکنید، کور خونده باشید دیگه، فکر کردید که تشنگیتون برطرف میشه. اما چی خیال کردید؟ یه وقت ممکنه دستتون رو دراز کنید و آب بنوشید، اما من وقتی دستتون دراز کنید دستتون رو برسونم نه به آب، به اون کیمیایی که به هر چی بزنید طلا بشه، من میدم بهتون و اگه این دلتون میخواد بازم میدم. من یعنی که واقعا به مصلحتتون نباشه، یعنی واقعا یه روزی برسه که خودتون به فهمید که اینو نمیخواستید. راحت بگم امکان نداره چیزی رو شما در قبالش آنچنان که خداوند گفته عمل بکنید. یک، چیزی رو بخواید واقعا بخواید. دو، و نگرش توحیدتون درست باشه. سه، و خداوند به شما نده. کل شیئن اینجوری. به تعبیر ساده تری چی تو عالم میخواید؟ چی؟ بگید. ماشین، خونه، چی میخواید؟ هرچی، مقام، ثروت، هرچی چکار میخواید؟ یا خداوند روزیتون کرده که خب برید شکر کنید دیگه، یا روزیتون نکرده. روزیتون نکرده، من به شما میگم به یکی از این دلایل، و تردید نکنید به یکی از این دلایل. یک، یا به این دلیل که اون چی که میخواید مشروع نیست، اصلا حرامه، این اصلا خداوند مجاز نمیدونی داشته باشه. فرض کن کسی آرزو داره که مثلا قاتل بشه، مثلا آرزو داره قاتل بشه، خب نه، این آرزو برآورده نمیشه چون اصلا مشروع نیست. یا به این دلیل، یا ممکنه مشروع باشه ولی واقعا اون چیزی نیستش که شما میخواید. اینم خیلی محتمله، نشون به اون نشونه که خیلی وقتا یه چیزی رو خواستید بهش رسیدی بعدم فهمیدید نه اون هدا مهم نه اون غیر از این بوده. یعنی کاملا میشه فرض کرد یه چیزایی شما بخواید تو زندگی ولی واقعا نخواید، اشتباه کنید دیگه، خیال میکنید میخواید. پس دومین دلیلی که میتونه باعث به شما یه چیزی رو به دست نیارید این هست که شما واقعا به نفعتون نیست. سومین دلیلش این هستش که به دستوراتی که خدا من داده عمل نکرده باشه. دلیل دیگه معنی این هست این هست که به دستورات خدا عمل کنید و به خدا اعتماد کنید و هرچی میخواید از خدا بخواید. یه وقت میبینید اونجوری بهتون میده که اصلا فکرش هم نمی کنید. اونجوری که اصلا فکرش هم نمی کنید. میرید 1000 تومن گیر بیارید، به شما اصلا دستگاه چاپ اسکناس میده. مثال دارم میدم، واقعا اگه بخواید میدم، اگه واقعا میخواید بهتون میدم، بله میدم. میرید میرید به کلمه مثلا میرید یه جایی سر میزنید، میفتید تو راهی که شما رو عارف میکنه، شما رو به بهشت میرسونه. بله این کارو میکنه. یعنی چی؟ یعنی و من یتق الله، به اون دستیات خدا عمل کنید، یک الله مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوای خدا داشته باشد، خدا بهش راهو نشون میده چی کار باید بکنه و از اون جایی که فکرشو نمی کنه بهش روز میده. یعنی این که و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسیار گروه اندکی بر گروه بسیار بزرگی پیروز میشن و غلبه میکنن به اذن خدا. یعنی این چه شما به دستوراتی خدا رو عمل کنید. اول سنگ به شکمتون میبندیم، نه خدا دنیا رو به شما میده، تمام امپراتوری ها رو خواهید کرد. به خدا اعتماد کنید، به دستوراتش عمل کنید، از او بخواهید، هرچی بخواهید بهتون داده میشه، مگر اینکه اون شروعتون نشه. چی میخواهید؟ از خدا بخواهید. البته یکی از وظایفی که بعدش عمل کنید همون تلاش متعارفیه که خود دین به شما گفته چیکار بکنید چیکار نکنید. اما خیال نکنید تلاش شما کار خاصی براتون انجام میده، وظیفتون رو دارید انجام میدید، کار رو خدا انجام میده، شما وظیفتون انجام میدید. البته توی دقیقه شما مطالعه هم هست، حتی برنامه ریزی هم هست، ولی اینا یکی از عوامله، کما اینکه خیلی وقتا این کارا رو میکنید و به اون چیزی هم میخواید نمیرسید. خیلی وقتا یه کارایی میکنید به اون چیزی میرسید که فکرش هم نمیکردید. ولی از ذوق من حیث و لایحت هستید، به چیزی از یه جایی بهتون میدم که اصلا تو مخیلتون نمی کنجه. خیال میکنید یا بر من سخته یا من بخیلم؟ نه، خیلی از این چیزایی که بهتون نمیدم حتی مقامات معنوی واسه اینه که اگه بهتون بدم خودتون گرفتار میشید. یعنی از این چیزایی که واقعا نمیخواید. و البته خداوند روزی خودش به حکمت میده و به رحمت. اون که مثل من و شما بازی نمیخوره، اون که مثل من و شما منفعل نمیشه. اما همه اینا رو گفتیم، معلومت از این بخواهید که انه و علا کل شاین قدیر، هرچی بخواهید ازش بخواهید و میده، چرا نده؟ و خودش وعده داده میدم و امشب شب وعده اوست، امشب شب جمعه نخست ماه رجبه، اولین شب جمعه ماه رجب، لیلة الرقائب که ما هر سال در برش حرف زدیم، شب آرزوها، شب آنچه که شما بهش رغبت دارید. در روایات داریم در یه همچین شبی از سلط شب به بعد همه فرشتگان در خانه کعبه جمع میشند و خداوند رو میکنه فرشتگان خودش و به اونها میگوید که ای فرشتگان من دعا کنید تا من مستجاب کنم. اونها فریاد میزنن که خدایا بر کسانی که روزدار ماه رجب هستند ببخش و بیامرز. میفرماید چنین کرد. در بعضی روایات داریم که قیامت که میشه یه روز اون عرصه قیامت یک پرچم رو تو زمین میکوبن، یک فرشته ای صدا میزنه عین رجبیون، اصحاب رجب کجان؟ بعد میگه مردمی که رجب رو محترم میشه مردن، مردمی که این ماه رو براشون فرق میکرد با ماه های دیگه، مثلا با روزه گرفتن یا با هر چیز دیگری، اونا ناگهان برمیخیزن. اون فرشته میگه به این پرچم پناه ببرید و بیاید پشت سر من تا شما رو به بهشت ببرم. رجب ماه خداست. این چنین در روایات ما گفتند. امشب شب اول ماه خداست. چه اشکالی داره وقتی که صدای این مؤذن بلند میشه که خدا بزرگتر است، کلمات اذان رو با خودمون تکرار کنیم به احترام ماه رجب، به احترام حلول این ماه که خداوند گفته ماه منه و این ماه رو روزه بدارید. و کسی که یک روز از این ماه روزه بداره بهش برای او واجب میشه، مگر یعنی که بعدا رو خرابش کنه. این من دارم میگم. ولی کسی که این ماه رو بزرگ بشماره بهش برای او واجب میشه. رجب ماه خداست و شب اول رجب یکی از این چهار شبی است که علی ابن ابی طالب برای خودش خلوت میکرد و هیچ کاری، هیچ برنامه، هیچ وقتی به کسی نمیداد، با خودش تنها بود. یک شب رو چهار شب در سال بوده که معروف علی ابن ابی طالب به هیچ کس وقت نمیده تو اون چهار شب، فقط مال خودش بوده. شب اول ماه رجب، شب نیمه ماه شعبان، شب عید قربان، شب عید فطر، امشب یکی از این چهار شبه. که بزرگان ما به عنوان شبهای بزرگ جدی می، یعنی آغاز کنیم ماه رجب رو، امشب رو دست بگم امشب رو جدی بگیریم. شده پنج دقیقه، شده یک ربع، شده یک ساعت، هر چقدر یه آیه قرآن بخونیم به احترام ماه رجب، که خدایا ما در این ماه تو کتاب تو رو گشودیم و فقط یه آیه خوندیم، اصلا مهم نیست چقدرش، خدا بزرگه. یه وقت میبینید به خاطر همین یک آیه که خوندید شما رو به چیزی رساند که هیچ وقت فکرش رو نمی کردید. چرا این کارو نکنه؟ و امشب که شب لیلة الرغایب از او بخواد هر چی میخواد، هر چی، دنیا، آخرت، پول، بهشت، قدرت، ثروت، رشد کشورتون، هر چی، هر چی دلتون میخواد، هر چی، برای گذشتگانتون، برای اونها طلب مغفرت کنید، برای آیندگانتون طلب مغفرت کنید، نگاهتون وسیع باشه، برای فرزندانی که دارید یا ندارید دعا کنید. مگه مردان خدا نمی گفتن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین؟ نور چشمیاتون از خدا بخواید، قرة اعینتون از خدا بخواید و به خدا اعتماد داشته باشید. چرا خدا نده؟ خدا مالک ملکه، عزت دست خداست، ذلت دست خداست، شب و روز مال خداست، مال من و شما نیست. خدا بر هر چیزی قادر است، هر چیزی، و رحمتش بیکران است و اعطا میکند و به خیر حساب اعطا میکند. خیال نکنید اونی که دعا میکنه چیزی از خدا میگیره به خاطر از این لیاقت و ازادیش و از اینجور حرفاست، هر چه هست از جانب اوست. این معنی ترزق و من تشاؤ به غیر حساب. رزق ما از جانب اوست و فقط از جانب اوست. چیزی هست فقط ما باید بفهمیم که هر چه از اوست. ظرفیت رو هم خودش میده، مصلحت رو هم خودش تعیین میکنه. اینجا که میرسیم به جایی که ما فقط سر بندگی میگذاریم و تمنا و تقاضا میکنیم، سر ارادت ما واسطان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود به حضرت اوست. هرچه هستی توی، خداوند بالا و پستی توی، ندانم که هرچه هستی توی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدا، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. تو ملکی، تو بزرگی، تو پادشاهی، ملک ناس توی، با مردم مشکل دارید، پادشاه مردم خداست، اله مردم خداست، رب مردم خداست، وظایفتون رو انجام بدید، از او بخواید، دعا بکنید ولی از او بخواید. خیال نکنید دعای شما کار میکنید، دعای شما ابراز بندگی است، دعای شما یعنی این معرفت که من هیچی نیستم هرچه هستی تویی، من هیچی نیستم، همشون هیچی نیستم هرچه هستی تویی، خدایا به ما بده، ما تسلیم توییم، ما تواضع‌مند توییم، ما آرزومند توییم، ما خواهان توییم، ما از تو میخواییم، ما آرزو داریم، امشب شب لیلة الرغایب توه، تو به ما آموختی، خودت آموختیم مهر رو، خودت سوختیم باورت سوخت روی که قرار از ما برد. مگه جز تو کسی توی عالم هست؟ ما به کجا پناه ببریم؟ چو بر در تو من بینوای بیزر و زور، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول، کجا روم چه کنم چاره از کجا جویم، که گشتم ز غم و جور روزگار ملول. و دستت طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانم یا جان به تن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. به وای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. نقصه امشب رو پاس بداریم، امشب شب آرزوهاست، شب آغاز ماه خدا. همین چند دقیقه دیگه و خدا رو بزرگ بشمرید. خیال نکنید خدا معطل کارا و دعای ماست. دعای ما وظیفه ماست. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن نماش که نشنید یا شنید، ولی اون حتما میشنوه، اون سمیع الدعاست. دعا اگر میکنیم بخشی از همین ابراز بندگی مونه، بخشی از همین معرفت مونه، لازمه همین معرفت مونه. ما کار خودمونو میکنیم، او کار خودشو میکنه و او بزرگه. و دعاتون رو بکنید، آرزوهاتون رو بخواید. چی میخواید؟ یا نه دیگه بگیرید دیگه. به کی دل بستید؟ دست بدنید بگیرید. در روایت داریم که وقتی دعا میکنید اینجوری دعا کنید که حاجتتون پشت این دره، در رو با کنید بگیرید. ها چنگ بزنید بگیرید، همین پشت. خیال نکنید اون دور دور هست، خدا به شما نزدیکه، خدا میشنوه و خدا مهربانه. چی میخواید ازش بخواید؟ رزق خزانه اوست. و ترزق من تشاو به غیر حساب. یکی از رزقا رزق مریمه. کلما دخل علیها زکریا فی المحراب وجد عندها رزق، قالوا یا مریم انا لك هذا. قرائنی در این آیه وجود داره که در المیزان بخونید. میخواستم بگم این قرائن رو براتون دیگه، خیلی دیر شده، ولی خلاصش اینه که زکریا وقتی مریم رو میدید، میدید چطور عجیب قریب داره، تابستون میوه زمستونی داره، زمستون میوه تابستونی داره. گذاشت گذاشت گذاشت، آخرش روز دیگه باش بحث کرد. مریم اینا کجا میاد؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. انقدر زکریا تحت تأثیر این دختر قرار گرفت که دلش محکم شد، گفت رب خدای رب خدای من یه فرزندی میخوام مثل مریم. پیرم میدونم، بچم نمیشه میدونم، زنم پیره میدونم، ولی من یک کسی نوعی بچه میخوام مثل مریم. فنادت الملائکه و خوب یسلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. و خدا این کار باش کرد. تو محراب نمازش ناگهان فرشته ای سبز شد و صداش کرد، گفت ای زکریا، خدا به تو یحیی رو بخشید. یک کسی به تو بخشیدم که هیچ کس قبل از اون یه همچه اسمی نگذاشتم. لم نجعل له من قبل سمیا و انی سمیته و الی آخر. خدا اینجوری میده، همونجوری که به مریم عیسی رو داد، همونجوری که به زکریا یحیی رو داد، به شما هم میده. عجیبتر از دادن یحیی به زکریا و عجیبتر از دادن مسیح به عیسی، خدا میده. خدا از چیزی تعجب نمی کنه. شما ازش باید بخواید، خواستنتونم از خودش بخواید. ای خدا بده، تو خدای مبنده توی من. گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت فشانم، آخر به سرم گذر کن ای دوست انگار که خاک آستانم. هر حکم که بر سرم برانی سهل است زخیشتن مرانم، تو خود سر وصل ما نداری من عادت بخت خیش دانم. هیهات که چون تو شاه بازی تشریف دهد به آشیانم. گر خانه محقر است و تاریک بر دیده روشنت نشانم، گر نام تو بر سرم بگویند فریاد برآید از روانم. شب نیست که در فراق رویت زاری به فلک نمی رسانم. آخر نه من و تو دوست بودیم، عهد تو شکست و من همانم. من مهره مهر تو نریزم الا که بریزد استخوانم. من ترک وصال تو نگویم الا به فراق جسم و جانم. مجنونم اگر بهای لیلی ملک عرب و عجم ستانم. شیرین زمان تویی به تحقیق، من بنده خسرو زمانم. شاهی که ورا رسد که گوید مولای اکابر جهانم. ایوان رفیعش آسمان را گوید تو زمین و گوید تو زمین من آسمانم. دانی که ستم روا ندارد، مگذار که بشنود فخانم. هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر الزمانم. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.